أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در این تنبیه فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایش تمامی است، یکی در این جهت که وحدت و استمرار در حکم دیده می شود، اما اون چه که ما برخورد می کنیم اون متفاهم عرفی خارجن هست نسبت به تفرید و تقطیع، که آیا حکم در اینجا مقطع است و متعدد می شود روی افراد، و همون چیزی که انحلال حکم رو ما تعبیر ازش می کنیم، که حکمی که ما داریم انحلال پیدا می کند به افراد عرضی و افراد طولی. اولا معنای وحدت و استمراری که در اینجا تصویر شده، فقط همون جور که تأکید کردیم و ایشون هم اصرار دارند و درستم بیان می فرمایند که این در حکم قابل تصویره، که آیا در حکم اینجا حکمی که وارد شده بر کبرا وارد شده که حسس متعدده، یا اینکه حکم روی یک حسه خاص وارد شده؟ این چیزیست که ایشون میفرمایند و مطلب تمامیست. و عرض کردیم در جلسه گذشته که اینکه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این معنا رو برگرداندند به مسئله نسخ و استمرار در حکم به معنای نسخه، این تمام نیست که اینجا بگیم عدم نسخ مراد هست. نه، اصلا مسئله نسخ و عدم نسخ در این مقام لحاظ نمی شود. ممکنه حکم استمرار داشته باشه، اما بعد همین حکم مستمر واحد این قطع بشود با نسخ، این قابل تصویره. بنابراین فرمایش ایشون در این مقام یه قدر عجیبه. فرمایش مرحوم حاج شیخ فرمایش تمامی هست و ما در اینجا عرض کردیم خود شیخ هم در اینجا تصویر فرموده شمول رو در افراد عرضیه و در افراد طولیه. تنها تفاوتی که اینجا بین کلام مرحوم آقای شیخ و کلام شیخ وجود داره این است که شیخ می فرماید اگر حکم واحد شد و استمرار در این حکم اخذ شده بود، مثل این که به تعبیر مرحوم آقای شیخ حسه مراد باشد در حکم نه طبیعت، اگر حسه مراد بود در اینجا اگر تخصیص وارد شد دلیل مخصص این حکم رو میشکنه، وقتی که حکم رو شکست بعد از این در طول زمان دیگه این اصالت العموم قابلیت جریان ندارد، چون عام دلالتی نداره. تخصیص هم نیست که بگیم شک در تخصیصه که اصالت العموم جاری بکنیم. اینجا باید ببینیم چه میتوانیم بکنیم. شک در حکم هست، اینجا چون حالت سابقه تخصیص رو داریم اینجا تمسک میکنیم به استصحاب. این مطلبیست که شیخ میفرماید. در همین نقطه مرحوم آقای ها شیخ فرمودن که در اینجا در همین حسه ولو ما افراد و حسس نداریم اما قطعات داریم، در این قطعه زمانی ما حکم عام رو داشتیم، بعد دلیل خاص وارد شد، در قطعه زمانی بعد از ورود خاص اینجا هم حکم عام باز جاری هست در اون قطعه خاص. مرحوم آقای خویی تعبیر میکنن از این بیان به اجزاء، میفرماین هیچ اشکال نداره که در اینجا ما حکم تعلق به حسه گرفته باشه و یک جزئی را دلیل خاص بیاد خارج بکنه، سایر اجزا دلالت عموم سر جای خودش هست. همون جور که ما مثال زدیم به صوم یوم واحد از اول صبح تا اذان مغرب، اگر در اینجا دلیل خاص آمد وجوب امساک رو به علتی مثل آتش موجب هلاک برداشت، آیا در اجزاء باقی به تعبیر آقای خویی یا در قطعات زمانی بعدی آیا در اینجا وجوب امساک به اصالت العموم جاری نیست، همه ملتزم شدن، این شکی درش نیست. بنابراین این بیان مرحوم آیه شیخ رضوان الله علیه بیان تمامی است، اشکال به شیخ وارد هست، منتها در اینجا مسئله‌ای که ما داریم مرحوم آیه شیخ می‌فرمایند این بل اطلاق، این دلالت، این شمول بل اطلاقه. عرض کردیم نه، اینجا بل اطلاق نیست، بل وضعه، دلیل عام. وقتی که آمد هم افراد ارضیه هم افراد طولیه را شامل می شود و این دلالت شمولی حتی نسبت به اجزا هم میره. اگر جزئی از حصه واحد از تحت عام خارج شد، بقیه اجزا از تحت عام خارج نمیشه. فرض این است که در اینجا مخصص ما لااقل زمان ظرفش واقع شده، یعنی دلیل مخصص میگه این حکم رو در این ظرف زمانی برمیدارم. به قول مرحوم ها چیخ که در اینجا فرمودن خب بابا اینجا این حکم نسبت به این زمانی که ظرف واقع شده، قیدم واقع نشده، ظرف واقع شده، آیا اهمال داره یا اطلاق داره یا تقیید داره؟ لا محاله، ما باید بگیم مقیده، یعنی این حکم در غیر این ظرف زمانی جاری نیست. وقتی جاری نیست چجور ما میخواییم استصحاب بکنیم، در حالی که اون دلالت عام و شمول عام در اینجا باقیه. بنابراین نتیجه این شد در این تنبیه که ما در اینجا اصالت العموم در عام جاری هست. حتی اون بیانی که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در مقام اشکال به شیخ فرمودن که فقط ملاحظه عام کافی نیست، باید ملاحظه دلیل مخصص هم بشه، خب اینجا ما الان این معنا رو متوجه شدیم که اولا ملاحظه دلیل عام لازم نیست. این عام ما چه استقراقی باشه چه مجموعی باشه، اگر بعد از ورود تخصیص در زمان بعد از تخصیص شک کردیم، اصالت العموم جاریه. تفسیری که شیخ دادن وجه نداره و جا نداره. و بعد ما در دلیل خاص هم همینجور، در دلیل خاص ملاحظه بیشتری نداریم. بله، نهایت این که در دلیل خاص ما دلالتی داشته باشیم که در اینجا حکم در عام به نحو تفرید اخذ شده، حکم روی کبرا رفته و حصص متعدده داره. این قرینیتی است که از خاص میتونیم بفهمیم، اما این قرینیت فایده‌ای در عمل برای ما نداره. وقتی ما چه حکم واحد باشه، یعنی حصه واحد باشه، چه حکم حصص باشه و طبیعت باشه، اگر خاص در این وسط وارد شد، ما حتی در اجزاء باقی مونده در حصه واحده اینجا شمول عام رو داریم و اصالت العموم رو داریم. همون جور که مشهور آقایان اصولیین قبل از شیخ فرمودن، اینجا دیگه ملاحظه دلیل خاص لازم نیست. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ تفصیلشون تمام نیست. و بعد اشکالی که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه به عنوان مکمل بحث آوردن که در اینجا ملاحظه خاص هم باید بشه، عرض ما این بود که این ملاحظه خاص هیچ تأثیری روی این قصه نداره. ما اینجا در عام دلالت وضعی داریم، نه دلالت اطلاقی با مقدمات حکمت، دلالت وضعی داریم که عام همه افراد رو میگیرد، کما این که همه اجزاء رو شامل میشه. و وقتی دلیل تخصیص آمد به همون مقداری که دلیل تخصیص اقتضا میکنه، زمان یا قیدش هست یا ظرفش هست، تفاوت نمی کنه. در اون ظرف خاص زمانی ما از عام دست بر می داریم، اما اینجا شکسته شدن معنا نداره برای عام، دلالت عام. عام شکسته میشه، اما در خصوص این جزئی که مخصص خارجش کرده، در ما بقی اجزا عام به شمول خودش باقی هست. بنابراین ما در این جور موارد اگر شک که در تخصیص داشتیم، لا محاله در اینجا اصالت العموم جاری هست بلا شبهتن، بدون اینکه فرقی قائل بشیم بین عام مجموعی و عام استغراقی. همون جورم که مرحوم آقای خویی تأکید فرمودن، توضیح فرمودن که در اینجا تفاوت نمی کند که این متعلق ما امور اعتباریه باشد یا متعلق حکم امور واقعیه خارجیه باشه، هیچ تفاوت نمی کنه. ما در اون مواردی مثل اکرم العلماء که در اینجا اکرم العلماء دائما بگه، اکرم العلماء بگه، اکرم زیدن داشته باشیم، این اکرم زیدن دائما، خب اینجا این اکرام زید دائما روز شنبه داره، یک شنبه داره، این ماه داره، ماه بعدی داره، به تعداد این ازمنهی که عرف متفاهم عرفی اونی که در کلام مرحوم ها چیخ بود تعدد می فهمد، در اینجا اسیان و اطاعت درست میشه. تعدد از این ناحیه مهمه، یعنی ممکن است در بعضی از اشهر اطاعت داشته باشیم نسبت به این حکم، در بعضی از اشهر اسیان داشته باشیم، در بعضی از ایام اطاعت داشته باشیم، در بعضی از ایام ما عرضم به حضورتون که اسیان داشته باشیم. این قابل تصویر هست و تفاوت نمی کنه که حکم چجور اخذ شده باشه، حکم به اصطلاح استمرار و وحدت درش اخذ شده باشه یا نشده باشه. اونی که متفاهم عرف خارجن هست این تعیین میکنه این تعدد را، تعدد اطاعت و اسیان را. و انحلال عقلی هم بر اساس این امکان اسیان و اطاعت صورت میگیره. در مثل اوفو بالعقود هم برخلاف نظر مبارک مرحوم آقای خویی که در اینجا ما به اصطلاح یک حکم واحد داریم، نه، در اینجا حکم متعدده. یعنی ما البته از نظر عملی فرق نمی کنه، از نظر مرحوم آقای خویی هم فرق نمی کنه، چون ایشون اوفو بالعقود رو حکم واحد مستمر می دانن. اما در بیان سیدون الاستاد بود نه، اینجا وفاء بالعقد در هر زمانی واقع میشه و این وفا در هر زمانی غیر وفا در زمان دیگر هست. اینجا تعددشون تصویر کردن، منتها از حیث عملی فرقی نمی کنه، چون آقای خویی هم می فرماین ولو حکم واحد اوفو بالعقود اما مشتمل بر اجزائه. اگر دلیل مخصص آمد بعضی از اجزاء رو خارج کرد، در اجزاء دیگر ما اصالت العموم رو داریم. طبق بیان سیدون الاستاد اینجا نه، افراد متعدد هست در اوفو بالعقود به اندازه‌ای که زمان اقتضا میکنه، در طول زمان دلیل خاص آمد، خیار قبل آمد، فرقم نمیکنه. اینجا این خیار از اول ثابت بشه یا وسط ثابت بشه، اینجا تفاوتی ایجاد نمیکنه. این خیار دلیل خاصی است، این دلیل خاص وقتی آمده در یک ظرف زمانی خاصی میاد، این لزوم وفا رو برمی‌داره، در بقیه لزوم وفا باقی است، حکم عام باقی است. بنابراین در اینجا در همه موارد همون فرمایش مشهور اصولیین قبل از شیخ که در اینجا اگر دلیل مخصص وارد شد و ما شک کردیم بعد از ورود دلیل مخصص در زمان بعد از تخصیص، آیا اینجا مجرای حکم عام هست اصالت العموم یا در اینجا مجرای استصحاب دلیل خاص هست؟ اینجا مجرای اصالت العموم هست. این نتیجه‌ای که ما در این تنبیه گرفتیم و در اینجا نه با فرمایش مرحوم شیخ توانستیم موافقت کنیم نه با فرمایش مرحوم صاحب کفایه. و عمده در اینجا برای استفاده ما و آنچه که ما تقریر کردیم بیان مرحوم ها شیخ مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بود، با این تفاوت که ایشون در افراد طولیه تمسک به اطلاق فرمودن و اشکال کردیم به ایشون که خود مرحوم شیخ در افراد طولیه این به اصطلاح دلالت و شمول وضعی رو قبول دارن، منتها در حکم واحد و مستمر ایشون اشکال دارن. هازا تمام الکلام در این تنبیه که تنبیه 13 بود. تنبیه دیگری مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی مطرح میکنن. و اساس تنبیه ایشون در اینجا، تنبیه چهاردهم، عبارت از این است که یکی از ارکان استصحاب که در ادله وارد شده شک، لا تنقض الیقین بشک. یک رکن یقین است، یک رکن شک. این تنبیه اختصاص داره به واکاوی در این شک از نظر موضوعی، که آیا این شک مراد و منظور ازش چیه. ما در عرف خودمون شک رو به اصطلاح احتمال 50-50 میدونیم، احتمال وجود و احتمال عدم. خب اگر ما یقین داریم به کریت حاصل، ما الان شک داریم در بقای این کریت، یعنی 50% احتمال میدیم کریت باقی مونده باشه، 50% احتمال میدیم از بین رفته باشه، این شکه. حالا یه قدری این احتمال بالا پایینم باشه، دقیق 50%ام نباشه، شک، ملحق به شکه. اما یک مشکلی که اینجا وجود داره، اگر ما این یقین سابق رو داریم اما اینجا شکی که ما میکنیم، این شک به این صورت 50-50 نیست، بلکه 70%، 80% ما احتمال میدیم که این کریت زائل شده باشه. آیا در اینجا بازم استصحاب جاری هست؟ احتمال بقای کریت 20% مثلا. اینجا در تعبیر آقایون میگن ظن به خلاف. آیا استصحابی که ما در حال شک یقین سابق رو جاری میکنیم با این شک، آیا با وجود یقین، با وجود ظن به خلاف، باز هم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این موضوع این تنبیه ماست که آیا ظن به خلاف اینجا اگر پیدا شد، این شکی که ما داریم، خب شک نیست دیگه، این جا ظنه، ظن به خلافه، اونجا هم احتمال مرجوحه، این حکم استصحاب چی میشه؟ مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه اینجور مطلب رو طرح می‌فرمایند که شک یک معنای خارجی داره، همین است که شما میگید، بله 50-50، احتمال 50 این بر 50 اون طرف. اما اینجا در باب استصحاب ما برای شک یک معنای اصطلاحی داریم. معنای اصطلاحی در اخبار و کلمات اصحاب عبارت از این است که شکی که در استصحاب به عنوان محور و مدار استصحاب اخذ شده، عبارت است از اونی که خلاف یقین باشه، یعنی اگر یقین نبود شکه، پس ظن به خلاف رو هم شامل میشه، چون ظن به خلاف که یقین به خلاف نیست. مادام که یقین به خلاف نیست، در اینجا ما حکم یقین سابق و متیقن سابق رو ما جاری میکنیم. اینجا میفرماین مرحوم آخون دیگه صحبت ظن به وفاق رو نمیکنیم، چون در صورت ظن به وفاق که حرفی نداریم، مشکل در صورت ظن به خلافه. خب دلیل ما چیه که این حرف رو میزنیم؟ یعنی ما حرفمون عبارت از این بود که مدعای ما این است که شک در اینجا معنای اصطلاحی داره، معنای اصطلاحی در روایات و در کلمات اصحاب. ایشون میفرماین یدل علیه، بر این مطلبی که ما گفتیم، این که در لغت شک به همین معنا آمده، یعنی شک ما یقابل الیقین. ایشون صحاح رو مثال میزنن، البته صحاح هست، در غیر صحاح هم این معنا ذکر شده که حالا در کلام شیخ هم عرض میکنیم، چون فرمایش ایشون ناظر به کلام شیخه که حالا نکتش رو عرض خواهیم کرد. این در لغت اینجوری هست و در اخبار باب هم روایاتی که ما داریم، خب در روایات هست لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر. یعنی چه؟ یعنی با شک شما نقض نکن یقین سابقت رو، بلکه زمانی میتوانی نقض بکنی که یقین به خلاف داشته باشی، یقین دیگری بر خلاف پیدا بکنی. یعنی مادامی که لم یحصل یقین به خلاف، اینجا ابقاء حالت سابقه جریان داره. این ظاهر روایته. بنابر این ظاهر این روایت هم و امثال این روایت در واقع تهدید میکند، حد قرار میده برای جایی که میشه نقض یقین کرد. اون حدی که میشه نقض یقین کرد حصول یقین به خلافه. مادام که به این حد نرسیده، یعنی به حد یقین به خلاف نرسیدیم، هر چقدر این ظنم بالا باشه، در اینجا اون شکی که ما با وجود اون شک می توانیم حالت سابقه رو ابقاء بکنیم، اینجا استصحاب جاری میشه. چون ما استصحاب رو از باب اخبار حجت می دانیم، فرض اینه. البته حالا از باب این که اماره باشه و بچه اعتبارش سیره عقلائیه باشه، اونو بعد در کلام شیخ میایم و مطرح میکنیم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه متعرض نشدن. بنابراین روایت این رو میگه. باز روایت دیگر، لا حتی یستیقن انه قد نام. خب اونجا در اون روایت بعد از آنی که سوال میشه اذا حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، بس بر سر این است که وضو داشته، بعد چرتش میبره. اینجا آیا بعد که به خودش میاد با این وضو میتونه نماز بخونه؟ امام در اینجا سوال میکنن اذا حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، این متوجه هم نمیشه، یعنی در واقع اینقدر غافله. امام میفرمایند لا حتی یستیقن انه قد نامه. چرا؟ برای اینکه یقین سابقش به وضوعه، به طهارته. این یقین سابق چه زمانی نقض میشه؟ اینکه حرک فی جنبه شیئا و هو لا یعلم، این میزان نیست. میزان این است که حتی یستیقن انه قد نامه. اگر یقین پیدا کرد که خوابش برده، نه گوشش میشنوه نه چشمش میبینه، یقین پیدا کرد که خوابش برده، این وضو نقض شده. بنابراین مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرماین این روایت که لا حتی یستیقن انه قد نامه، به اطلاق این دلالت میکند که در اینجا این اماره زنی که حرک فی جنبهی شیئون و هو لا یعلم، اماره بودن و نبودنش فرق نمی کنه. معیار یقین پیدا کردن به این نومه. و اینجا ایشون می فرماین ترک استفسال هم داریم. راوی در اینجا سوال نمی کنه. در اینجا فصلی قائل نمی شه که اگر امارهی بود یا اماره نبود، اگر ظن به خلاف بود یا نبود. و این اطلاق ثابت هست که در اینجا عرضم به حضورتون که مادامی که یقینی حاصل نشده است به خلاف، اینجا این یقین سابق رو میتوانیم ابقاء بکنیم و بکشانیم. و فرمایش امام صلوات الله و سلامه علیه بعدش هم هست، لا تنقض الیقین به شک. که لا تنقض الیقین به شک بعد از قولهی علیه السلام حتی یستیقن انه قد نام، این به این میخوره که این حکم در یا مطلق عدم نقض یقین به شک حتی در صورتی که ظن به خلاف باشه. خب این بنابراین مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه تا اینجا دو وجه ذکر کردند برای اینکه ما در اینجا مرادمون از شک و اون معنایی که برای شکی که از ارکان استصحاب هست بیان میکنیم معنای اصطلاحی است و هو ما یقابل الیقین، یکی کلام اهل لغت هست، یکی روایات وارده. این دو تا استدلال رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل آمدن و ذکر کردن و مرحوم آقای آخوندم این دو تا استدلال رو قبول کردن، یعنی شهادت لغویون، البته حالا قول لغوی به اصطلاح بیان معنای حقیقی نیست، بیان موارد استعماله که زمان شارع هم مورد استعمال همین بوده رو اون اصول لفظیگهی که داریم. یکی هم دلالت روایات که مرحوم شیخ هم متعدد بیان میکنن، میرسیم. این دوتا بچ رو مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه از شیخ قبول میکنن. اما شیخ استدلال به دو بچ دیگر هم داره که مرحوم آخوند اون دو وجه رو قبول نمی کنن و جواب میدن. یک وجه که شیخ می فرماید اجماع قطعی علا اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف. البته شیخ تصریح می کنن که این اجماع هم که ما میگیم این در صورتی است که استصحاب رو از باب اخبار معتبر بدانیم، نه از باب سیره عقلا به عنوان اماره به اصطلاح. این اجماع قطعی. مرحوم آقای آخوند فرمایند این دلیل به درد ما نمیخوره، اصلا وجهی برای این دعوا نیست. چرا؟ برای اینکه به فرض اینکه اصحاب هم اتفاق کرده باشند بر اعتبار این معنا، این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه یمکن ان یکون این فرمایش اصحاب و اینکه این شک رو به این معنا اعتبار کردن و یقابل الیقین گرفتن، این مأخوذ از روایات باشه و به تعبیر آخر اینجا یک اجماع تعبدی دست نمیده، اجماعی میشه مدرکی، چون اخبار هم همین رو داره میگه. این آقایان بزرگان هم نگاه به همین اخبار کردن، وقتی نگاه به همین اخبار کردن لا محاله اینجا ما یک اجماع تعبدی به دست نمیاریم. اونی که در باب اجماع حجته این است که اجماع تعبدی باشه، مدرکی نباشه. اینجا اجماع مدرکی هست. لاحتمال ان یکون ذلک من جهت ظهور دلالت الاخبار علی، همین مقدارشون اکتفا میکنن. این یک وجهی که ایشون رد میکنن. وجه دومی مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا عنوان فرمودن که میفرمایند ظن غیر معتبر، چون ظن یعنی احتمال راجح، ممکنه معتبر باشه ممکنه غیر معتبر. میگیم مرادمون اعتبار شرعی است، یعنی آیا شرعاً این زن اعتبار شده یا این زن اعتبار نشده. ایشون میفرمایند این زن غیر معتبر، زنی که یعنی احتمال راجحی که دلیلی بر اعتبار شرعاً وجود نداره، اگر ما بگیم که در اینجا علم داریم به عدم اعتبارهی به دلیل، این زن هست، احتمال راجح هست، اما دلیلی برای اعتبارش نداریم، خب این معناش این است که وجودش کل عدم است، اندشاره، قیمتی نداره. یعنی هر چیزی که شرعن یترتب علا تقدیر عدمه یترتب علا تقدیر وجوده، این بیانیست که شیخ دارن. اینجا در جایی که یقین داشته باشیم این زن اعتبار نداره، یعنی علم داشته باشیم به عدم دلیل علا اعتباره، اما اگر شک در اعتبارش داشته باشیم، شیخ در اینجا می‌فرماید اگر شک در اعتبارش داریم اعتنا به این شک نمی‌کنیم. چرا؟ برای اینکه به تعبیر ایشان مرجع رفع ید از این یقین به حکم فعلی سابق به سبب این ظنی که مشکوک الاعتبار هست، این به اصطلاح معیارش، مرجعش همون نقض الیقین به شک میشه. ما شک داریم در اعتبار، وقتی شک در اعتبار داریم پس نقض یقین به شک اینجا صدق میکنه. البته شیخ اونجا فتعمل جیدن هم دارن که مرحوم آخوندم عیناً نقل کردن. مرحوم آقای آخوند این وجه رو نمیپذیرن و اشکال میکنن تا فردا انشاءالله.